السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. منصوب به اینکه امروز سال روزه و معروف به اینکه سال روز وفات حضرت معصوم سلام الله علیها هست، تسلیت عرض میکنیم این وفات را و امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده از نعمت همجواری با این حضرت بهرمند بشیم. اون بزرگوارانی که همجوارن، اونهایی هم که از راه دور هستن، انشاءالله مشمول عنایات این بزرگوار قرار بگیرند. بحثی که در جلسه امروز در خدمت خواهران محترم هستیم، بعضی از محورهایی که یا به تعبیر دیگه اولویت‌های پژوهشی که طلبه‌های رشته فقه و اصول در مقطع سطح 3 یا 4 میتونن به عنوان موضوع پایان نامه یا رساله خود انتخاب بکنن را ما معرفی میکنیم. منتها دو سه تا مقدمه عرض بکنم، بعد بریم سراغ اصل مطلب. مقدمه اول این است که هر موضوعی را میخواهید برای تحقیق خودتون انتخاب بکنید، زمانی تصمیمتون قاطع و جدی بشه که هم ابعاد مبهمش براتون فل جمله روشن شده باشه و هم جواب اولیه و همون که معروف به فرضیه براتون تو ذهنتون شکل گرفته باشه. مثلا مثال خیلی ساده بخوام بزنم خدمتتون، شما اگر بخواید در مورد احکام سجده یک پژوهشی داشته باشید، خب چون مسئله مبتلا به هست، میدونید جهاتی که نیاز به کار داره و بحث علمی داره چه جهاتی هستند؟ آیا یک سجده رکن هست یا دوتا با هم؟ آیا ذکر هم جزء رکن هست یا نه؟ اگر مسمای وضع جبهه روی زمین قرار بگیره و محقق بشه، این کفایت از سجده میکنه یا نه؟ تکلیف جلسه استراحت، تکلیف اون نشستن بین دو سجده در حکم دو سجده چی هست؟ بحث ذکرش که آیا هر ذکری یکوی یا باید ذکرهای خاصی را بگی؟ آیا صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، به عنوان ذکر سجده سلام علیکم کفایت میکند یا کفایت نمیکند؟ و مباحثی از این قبیل. این چند فرع را به عنوان مثال عرض کردم که خب من الان میدونم تو سجده این جور بحثا وجود داره، لذا شروع کنم به تحقیق گم شدم و فل جمله میدونم چیه، دنبال این جواب به این جور سوالات خواهم بود. حالا این عناوینم که ما پیشنهاد میدیم خدمت خواهران محترمه، اونی را انتخاب بکنید که این مسئله درش محقق شده باشه. نکته دومم اینه که اینایی که ما پیشنهاد میدیم ما جنبه مشورتی داره، هرچند به نظر خودمون اینها قابلیت اینکه پایان‌نامه سطح 3 یا 4 را داشته باشند و پیرامونش نوشته بشه دارن، اما به این معنا نیست که اگر حیدری الان اومد تو اینجا گفت بهتون که بله فلان موضوع موضوع خوبیه، اگر اومدم تو جلسه کمیته پایان‌نامه تصویب میشه. چرا به این معنا نیست؟ اول اینکه خب اونجا چندین نفر هستن، رأی‌گیریه، ولی مهمتر از اون اینه که ببینید عنوان موضوع پایان نامه یا رساله علمی یک مطلبی است، ولی طرح یک مطلب دیگریه. موارد متعددی بوده طرح اجمالی یک موضوع اومده و به خاطر مشکلی که در طرح بود رد شده. چرا؟ مثلا میبینیم بیان مسئله صدر و ذیلش با هم نمیخونه. وقتی با هم نخون معلوم میشه که یعنی اون تصور درستی از موضوع ندارد. یا میبینیم اون چی که تو بیان مسئله نوشته با اونی که توی اهمیت و ضرورت نوشته با هم همخوانی نداره، یا اونی که تو بیان مسئله است با اونی که توی سرفصلهای اصلی نوشته شده همخوانی ندارد. بنابراین دقت داشته باشید، طرح اجمالی که اصلا هدف از نوشتن طرح اجمالی هم که قبلا هم عرض کردیم اینه که نشون بده طلبه توانمندی اجمالی برای کار پیرامون این موضوع را داره. او طرح باید این را نشون بده. بنابراین اگر موضوعی از این موضوعات هم ارائه شد و تأیید نشد، این به معنای این نیست که این موضوع برای پایان نامه به درد نمیخوره، بلکه لعل او طرح مشکل داشته باشه. اما محورهایی که ما پیشنهاد میدیم به عنوان گروه فقه اصول تو این محورها، بعضیاشون البته در حد پایان نامه سطح 3 هستن و بعضیاشون فقط در حد سطح 4ن، بعضیا هر دو مقطع را قابلیت دارند که پیرامونش تحقیق بشه. من اینا را دو دسته کلی میکنم. یک دسته موضوعاتی است که مربوط به بحث آموزش فقه و اصول است. تو بحث آموزش فقه و اصول من چند محور پیشنهاد میدم به خواهرها که هر کدام از خواهرها ولو با هم هم هماهنگ باشید، مثلا 3-4 نفر یکی از این محورها را انتخاب بکنید بشه یه مجموعه و به عنوان گروه فقه عرض میکنن که اگر انشاءالله یک خروجی خوب و علمی ارائه بدید، ما ازتون خلاصه اثرتون رو حتما تحویل میگیریم و ازتون حمایت میکنیم، حالا به انواع مختلف. تو بحث حالا و موضوعات غیر آموزشی هست که حالا اون توی محور دوم دسته دوم هستن که بهشون میرسیم. اما دسته اول که بحث آموزشی هستن، من به ترتیب عرض بکنم. جهت اول، ما تقاضامون اینه یک یا چند نفر از خواهرها بیان منابع آموزشی در فقه و اصول را در مقطع سطح 2 و 3، منابع را، متون آموزشی را ببخشید، متون آموزشی را بررسی بکنن. خب در سطح 2 تو حوزه علمی خواهران و هم جامعه زهرا خب معلومه چه کتابهای خونده میشه، در سطح 3 چه کتابهای خونده میشه. یه خواهری دست به قلم بشه مثلا فقط خصوص فقه های سطح 2 را، یا فقط اصول های سطح 2 را، بیاد اینو از جهات مختلف بررسی کنه، بره کتاب هایی که در مورد ویژگی های متن آموزشی برای مقطع کارشناسی هست را اول استخراج بکنه، بعد بیاد ببینه اون ویژگی های متون آموزشی و اون اهدافی که برای سطح 2 طلبه ها ما دیدیم، اون ویژگی ها آیا در این متون وجود داره یا نداره. بعد در مرحله بعدی پیشنهاد هم بدید، بگید بابا این چند اشکال مثلا وجود داره، این چند اشکال اگر در فلان کتاب رفع بشه، این کتاب در حد مثلا مناسب و اینکه اون هدف را تأمین بکنه میتونه داشته باشه، به اون حد میرسه. نه ممکنه نتیجه و خروجی کارتون این باشه که نه این متن به خاطر اینکه این چند اشکال عمده را داره نه خیر باید کنار گذاشته بشه یک متن دیگری. یکی متنای اصول را انتخاب بکنه، یک کسی احکام مقطع سطح دو را انتخاب بکنه به عنوان موضوع رسالش، و در سطح سه هم همچنین. الان در سطح سه شما حلقه ثالثه میخونید، کتاب آقای ایروانی میخونید، کتاب مکاسب میخونید، بید اینا را حالا یا مجموعشا یا هر کدومشا موضوع رسالتون قرار بدید. منتها عرض کردم یک بررسی عالمانه که حداقل این چهار محور را توی اون رسالتون منعکس بکنید. یک، مستندن با خلاصه استناد بیایید بگید آقا در مقطع کارشناسی یا ارشد سطح دو یا سطح سه شاخص‌ها و ویژگی‌هایی که متن آموزشی باید داشته باشه اینا هست، بعد بیاید تطبیق بدید به این منبع، این خلاصه منبعی که الان وجود داره این ویژگی‌ها را دارد یا ندارد. در گام سوم پیشنهاد بدید که خب حالا که این اشکالات رو داره این اشکالات پیشنهادتون چیه؟ قابل رفعه که همین کتاب اصلاح بشه یا کتاب جدید؟ و در گام چهارم اگر پیشنهادتون کتاب جدیده، اگر در بین منابع موجود هم کتابی سراغ دارید که بهتر از اینه معرفی بکنید. مطمئن باشید به عنوان آموزش گروه فقه ما خیلی از این چنین تحقیقی استقبال میکنیم. این محور اول که شد بحث متون آموزشی. محور دوم که تقاضا داریم باز خواهرا موضوع رسالشون انتخاب بکنن، بحث سرفصل‌هایی است که در سطح دو و سطح سه خونده میشه. خب شما الان در سطح دو میاید کتاب صلات و طهارت و حج مثلا میخونید تو فقه، اصول یک دوره اصول مثلا میخونید. خب حالا اصول یک دوره هست فقهتون ولی بعضی از ابوابه، بیایید به صورت مستند برید منابع مراکز آموزشی دیگر را هم تجربیات اونها را هم خلاصه استفاده بکنید و جمع‌آوری بکنید، گزارش‌های میدانی از طلاب از اساتید نظرخواهی بکنید، به صورت مستند نظرات اونها را منعکس بکنید. تو جلسه قبل عرض کردم مصاحبه ها رو چجوری مستند سازی بکنید، به صورت مستند از مخاطبین چه اساتید چه طلاب و حتی مسئولین آموزشی توی مدارس و مراکز از اونها نظراتشون رو بیارید. اگر کارشناسای خاصی هم دارید با اونام صحبت بکنید. منابع و کتاب هایی که ویژگی های سرفصل های مناسب را برای مقطع سطح دو و سطح سه نوشتن اونها را بیارید. بعد عرض کردم در آخرم دوباره اون جنبندی کنید که سرفصل‌های موجود اون ویژگی‌های کافی را دارن یا ندارن، اگر دارن که فبها، اگر ندارن سرفصل جدید پیشنهاد بدید. سومین محوری که باز درخواست داریم خواهرها به ما کمک بکنن و موضوع رساله قرار بدن این را، بحث شیوه های تدریس درس های فقه و اصول خصوصا. خب میدونید الان من حالا نمیخوام عدد بدم، خیلی هم خودم هم اطلاع ندارم واقعا چه مقداره، ولی با همین اطلاعات بسیار محدودی که دارم ده ها شیوه آموزشی ما داریم، اما در اون چی که جامعه زهرا در جامعه زهرا رایجه یا حوزه خواهران کلن و حتی شاید حوزه آقایونم همین چونه این هست، یک یا دو شیوه رایج وجود داره. ممکنه به صورت موردی بعضی از اساتید از شیوه های خاصی استفاده بکنن. خب شما بیاید این شیوه های مختلف را از مراکز آموزشی چه حوزوی چه دانشگاهی یک گزارشی منعکس بکنید. از منابع و کتابهایی که به این موضوع پرداختند مطالب بیارید و تطبیقش بدید به وضعیت موجود، با اساتید مختلف صحبت بکنید، نظرات اساتید مختلفی که تدریس دارند یا داشتند نظرات اونها رو جمع‌آوری کنید، بعد یا خروجی بگیرید، بگید با ما به سه جا مراجعه کردیم، یک مراکز آموزشی، دیگر دو منابع تخصصی مربوط به شیوه های تدریس، سه و اساتید. خب حالا این سه تایی، این سه منبعی که مراجعه کردید، آیا همشون حرفشون یکی بود یا نه مختلف بودن؟ و آیا طبق هر سه منبعی که مراجعه کردید این شیوه هایی که الان هست مناسبه یا نه؟ اگر مناسب نیست پیشنهاد بدید. و محور دیگری که باز تقاضا داریم به ما کمک بکنید به صورت علمی، بحث اهداف تحصیل در رشته فقه، خصوص رشته فقه ها عرض میکنم. ببینید یک تصوری بعضی ها دارن از رشته فقه، میگن آقا فقه را کسی باید بخواند که بخواد بره مجتهد بشه. خب شما بیایید این را بررسی بکنید که این علم فقهی که ما در سطح دو یا سطح سه خصوصا و حتی سطح چهار میخونیم، این چه گره هایی، چون فقه علم کاربردیه دیگه، این علم چه گره هایی را میتونه باز بکنه؟ آیا هدف تحصیل در این رشته فقط منحصر است به کسی که میخواد مجتهد بشه و بنابراین کسی که چنین هدفی نداره پس دیگه نباید وارد این رشته بشه؟ نه، بیایید اهداف متعدد را براش ترسیم بکنید و ضرورت اون را، اگر به این نتیجه رسیدید که ضرورت داره، یا لااقل حد ضرورت اون را اثبات بکنید. اینا هم بعضی از محورهایی بودن که تو بحثای آموزشی ما خواستیم به قول معروف یک تیر دو نشون بشه. ببینید ماها خودمون تو گروه فقه و همکاران دیگر، خب ما کارهای روزمره وقت ما را میگیره، ما هر روز بالاخره مراجعات طلاب هست، بحث موضوعات پایان نامه هست، تدریس خودمون هست، برنامه ریزی برای ترم آینده هست. خب این کارهای روزمره ما را باز میداره از این که ما را باز می‌داره از این که بیایم کلان به مسئله نگاه بکنیم. عرض می‌کنم چرا این فلسفه‌های مضاف که الان درست شده، فلسفه حقوق، فلسفه فقه، فلسفه اینا، اصلا هدفشون اینه دیگه. اون متخصص فقه میاد مسئله به مسئله فقه را پیش می‌بره، فلسفه علم فقه میاد کلان به مسئله نگاه می‌کنه. شما بیایید ما تو بحثای آموزشی مورد به مورد انشالله اگه خدا کمکمون کنه و به پذیره کارا رو پیش میبریم انشالله، ولی یه کسی باید بیاد از بالا به این مسئله نگاه بکنه که بابا آقای گروه فقه، تو الان 10 سال مثلا این آموزش فقه حصول جامعه رو پیش میبری، خب به کجا رسوندی؟ از کجا شروع کردی؟ از چه مسیری داری میای؟ بله، هر کدام از این محورهایی که عرض کردم قطعاً باید یک موضوع جداگانه باشه. به همین خاطر عرض کردم اگر چند تا از خواهرها با هم هماهنگ بشن، یکی مثلا بحث متون انتخاب بکنه، متون سطح 2 را، یکی متون سطح 3 را، یکی بحث سرفصل‌ها را، یکی بحث شیوه تدریس را، این مجموعه این رساله ها را ما در قالب یک مجموعه به هم پیوسته چند جلدی بتونیم مثلا انشاءالله سال دیگه یا 6 ماه دیگه یا 9 ماه دیگه مثلا خروجی بگیریم. خب این یک تیر چند نشونه، هم پایان‌نامه‌تون رو دفاع کردید، هم یه خدمت بزرگی به جامعه زهرا و یه خدمت بزرگی به طلبه های بعدی انجام دادید. نه نمیگم کار گروهی انجام بدید، نه، هر کسی بخشی از کار را، یعنی این یک مجموعه چند جزئیه، هر کدام از خواهران یک بخش کار را به عهده بگیرن، اصلا مربوط به رشته تعلیم و تربیت نمیشه. کسی که رشته تعلیم و تربیت خونده باشه چطور میتونه تشخیص بده که مثلا در بحث فقه کتاب طهارت را طلبای سطح دو بخونن یا کتاب حج بخونن یا کتاب نکار بخونن؟ این کسی باید جواب نظر بده تو این زمینه که فقه و اصول خونده باشه. تو بحث شیوه تدریس، من منظورم شیوه تدریس خاصه، نه اون شیوه های عامه تعلیم و آموزش. من کار به اون جهت ندارم. اون بله، اون مال رشته تعلیم و تربیته. این که طلبه فقه و اصولی باید انجام بده اینه که بابا الان شما منابع فقهی را مثلا نگاه بکنید، میبینید خیلی مثال خیلی ساده مثلا بزنم خدمتتون، بعضی از بزرگان سبکشون اینه، اول روایت رو ذکر میکنن، بعد نتیجه گیری میکنن نظر خودشون را، بعد اقوال فقهای دیگر را میارن، بعد مناقشاتی که به اون اقوال را دارن را مطرح میکنن. یه عده نه، به عکس، اول میان اقوال مختلف را ذکر میکنن، بعد ادله. خوب اینا مثال میزنم، این مثلا یک شیوه است. خب توی بحث تدریس آقای مظفر را اگر دقت کرده باشید معمولا بحثش با کتابش با مثال شروع میکنه. خب شما الان بیایید، بله من اینا را لیستش جدا خدمتتون میدم، اینا را لیستش میدم خدمتتون. توی تدریس بیایید، خب الگو لازم نیست حتما یک الگو باشه، میتونید الگوهای مختلف پیشنهاد بدید. بابا توی فقه بعضی از ابواب رو اصلا باید بگیم طلب تو بیا ارائه بده، مثلا توی بحث احکام مثلا. اما تو بحث اصول خب ممکن اصلا ما بگیم آقا این شیوهی که الان هست این شیوه درستی نیست که 0% استاد داره به عهده میگیره. بخشی از کار رو استاد، بخشی از کار رو یک طلبه، بخش دیگر رو طلبه دیگه. من لیست میکنم، باشه عرض میکنم خدمتتون. خب اما محور دو، یعنی بخش دومی از موضوعاتی که پیشنهاد میخوام بدم، پس این بحثای آموزشی بود، ولی باز هم تأکید میکنم همت به خرج بدید یه مقدار. البته بله، این کسی میتونه تو این وادی وارد بشه که به قول معروف آدم دست به قلمی باشه. بعضیا حتما باید نوشته این ور اون ور باشه، تجمع بکنن، نهایت میتونه اون نوشته دیگری را خلاصه کنه، نوشته دیگری را توضیح بده، یا مثلا فوقش یه نقد جزئی وارد بکنه. ولی بعضیا نه، الحمدلله این استعداد را دارن، خودشون خلق محتوا میکنن، تولید محتوا میکنن. نمیگم حالا مطلب جدیدی میارن، یک مطلب میتونن با ده ها عبارت بیان بکنن. این یه مقدار بله کسی باید باشه که تا حدودی اهل ابتکار باشه، چون بالاخره در این محورهایی که عرض کردم داخل در خصوص جامعه زهره بالاخره کاری نشده تا الان، ولی کار واجبی هم هست. خب چه بهتر که خود شماها این کارا رو بکنید، چه کسی بهتر از شماها که درگیر بودید با این قضیه، با اساتید مختلف درگیر بودید، با خلاصه کتاب‌های مختلف درگیر بودید، چه کسی بهتر از شما که این کار را انجام بده؟ اما بحث دومی که خصوصا برای طلبه‌های سطح 3 بعضی از اینها مناسبه، چون توی موضوعات سطح 3 الان تحقیق نوشتن این مقدار کار سخته، موضوعات عمدتا تکراری شده، موضوع جدید هم منبع خیلی کم دارن، لذا طلبه‌های سطح 3 این مقدار با مشکلاتی مواجه میشن. حالا من یه سری محورهای عرض میکنم، اینها به نظر مناسب باشه برای عرض میکنم برای سطح 4 هم کدوماشون برای سطح 4 هم مناسبه. توی کتاب‌های و منابع اصلی رشته فقه و شخصیت‌های تأثیرگذاری که در رشته فقه ما داریم، فقه میگم اما یعنی فقه اصول هر دو، خب پیرامون بعضی از شخصیت‌ها کتاب زیاد نوشته شده و به اندازه کافی معرفی شدند، مثلا در مورد شیخ مفید، در مورد شیخ طوسی، شیخ انصاری رحمت الله علیهم، اینا به اندازه کافی معرفی شدن. اما بعضی از چهره‌های ناشناخته‌ای هستند، بعضی از منابع ناشناخته‌ای هستند، حتی برای طلبه‌ها ناشناخته‌اند. یکی از محورهایی که میتونید برای پایان نامه انتخاب بکنید اینه: تلاش‌های علمی چهره‌های مؤثر در فقه یا در اصول را، اینا رو به عنوان موضوع رسالتون انتخاب بکنید. این البته عرض میکنه این موضوع پایان نامه سطح 3 هست. شرطش هم اینه که پیشینه رو برید بررسی کنید، چون عرض میکنم در مورد بعضی از شخصیت‌ها کار شده، ولی مثلا در مورد کتاب ریاض سائلین، کتاب بسیار خاصیه، واقعا بسیار خاصیه. خب یه کسی اصلا موضوع رسالش این باشه آقا من میخوام این کتاب ریاض رو معرفی بکنم، یا نه خود صاحب ریاض اصلا یک رساله بنویسید پیرامون تأثیراتی که صاحب ریاض در فقه داشته، نقشی که صاحب ریاض در فقه داشته. بله مثلا میگن عرض میکنم در مورد بعض شخصیت ها هست، خب از امام رحمت الله علیه خب زیاد نوشته شده، شهید سر زیاد نوشته شده، محقق بهبهانی مثلا نوشته شده، اما واقعا ما چهره های حاج آقا رضا همدانی مثلا چهره بسیار مؤثری، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه خیلی ازشون استفاده میکرد. بیایم این چهره های ناشناسی را که ولی مرحوم آل یاسین که یکی از محشین بر عروه است، که باز معروفه که میگن آیت الله خویی رحمت الله علیه میخواست در عروه پاورقی خودش رو بزنه، به بعضی از حاشیه‌های خاص حتما مقید بود نگاه بکنه. یکی از اونها که حتما مقید بود نگاه کنه حاشیه مرحوم آل یاسین بود. اینا اصلا این ناشناخته یعنی برای خیلی ها، ما بیم اینا رو معرفی کنیم، نه زندگی معمولیشون که کی به دنیا آمد کجا رفت، که اینا که خیلی مهمه، اینا تو مقدمات میارید، نه تأثیرگذاری علمیشون و نقشی که در فقه داشتن را ما معرفی بکنیم. این توقعی هست، کار شدنی هست، کار سختی هم نیست، ده ها منبع هم لازم نیست ببینید و تصویبش هم راحته دیگه. اونایی که دنبال موضوعاتی هستن که راحت تصویب بشن، اینا تصمیمشون راحته، به شرطی که عرض کردم شخصیت‌هایی را انتخاب بکنید که واقعا یک تأثیر قابل توجهی داشتن، نه یک مثلا در مورد حیدری تحقیق بنویسید، حیدری خراب نکرده باشه کاری نکرده، نه چه شخصیتی، حالا خودمونم شخصیت کردیم. بله اینم یک محور. محور دیگری که باز توقع کار بکنید که این میتونه طلبای سطح 4 این کار رو انجام بدن، این برای سطح 4 هم میتونه باشه به شرطی که ویژگی سطح 4 را داشته باشه، که عرض میکنم الان چه ویژگی باید داشته باشه، مقایسه بعضی از کتابهای خاص. حالا خیلی مثال عادی رو بخوام بزنم، کتاب کفایه و حلقه ثالثه، خب الان تو حوزه بحثه که بالاخره این بهتره برای آموزش، این یه جوری داخل در اون بحثای آموزشی هم هستا، ولی اهمه بالاخره، هم تو اون وادی آموزش هم فی نفسه یک بحث علمیه، مقایسه ای بشه بین کتاب مثلا حلقه ثالثه با کفایه، مقایسه ای بشه بین روشی که غالب علمای قم یا و علمای مثلا نجف، مکتب قم مکتب نجف، یک مرحوم، بله اگر اشتباه نکنم ظاهرا مرحوم مامقانی بود، که خب یک رجالی داره دیگه، خیلی طلبه فقط به اسم رجالش میشناسن، ولی ایشون نوشته ها و دست نوشته هایی توی فقه دارد که معروفه، میگن او زمان دکتر شریعتی یه حرفایی زد بعد خب یه مقدار مشکل دار بود، ایشون از اگه اشتباه نکنه از دزفول بوده، یه نامه نوشت وا این حرفایی که زدی این چند تا اشکال را داشت. دکتر شریعتی خیلی خوشش اومده بود. تو یکی از سخنرانیاش خیلی ازشون تعریف و تمجید میکنه. میگه یک مرد عالم به تمام معنا در اون فلان شهر بینام و نشان خلاصه هستش و اینه. حالا میخوام بگم که یک کاری که شما میتونید انجام بدید کار مقایسه بین دو شخصیت که البته عرض کردم دیگه باید بالاخره فی الجمله قابل مقایسه با هم باشن. مثلا در زمان مرحوم محقق نائینی و محقق اصفهانی، خب اینا دوتاشون استخوندارای اصول هستن، ولی خب یه فرقاهایی هم با هم دیگه دارن. همون موقع هم که درسشون بود، خب بعضی میرفتن درس های نائینی، بعضی درس های اصفهانی میرفتن. خب دو جور خلاصه نگاه بود به اصول. خب بیایید این نگاه محقق اصفهانی را خلاصه با نگاه های نائینی که تو یک زمان هم بودن در با هم مقایسه بکنید. مرحوم میرزا حبیب الله رشتی یک کتاب القضایی داره مفصل، بیاید کتاب القضای ایشون رو با یک کتاب القضای دیگه مقایسه بکنید. او چه بحثایی آورده که مثلا اینقدر خلاصه طولانی شده. کار دیگری که باز میتونید انجام بدید، ها این که گفتم برای سطح 4 مناسب میتونه باشه، اگر همراه با نقد و همراه با پیشنهاد علمی باشه، این برای سطح 4 خوبه. یعنی شما مثلا دارید کفایه را با حلقه ثالثه مقایسه بکنید، اگر صرفا مقایسه‌تون در همین حد بود که بابا این فلان بحث آورده، این دسته‌بندیش اونطوریه، کفایه دسته‌بندیش اونطوریه، این عبارتاش روان و عبارتاش روان نیست مثلا و هاکذا، این نه در حد سطح 3. اما اگر نه در بعضی موارد اومدی نقد کردی یا دلیل آوردی که بابا به این چند دلیل این شیوه بحثی که آخوند داره یا آی صدر داره این مزیت داره یا مزیت نداره، این در حد سطح 4 میتونه باشه. محور دیگری که ما پیشنهاد میدیم خدمت خواهران محترمه توی بحث موضوعات، این دیگه موضوعات موردی هستن اینایی که عرض میکنم، یکی بحث این نیاز به کار میدانی داره. البته میدانی یعنی تتبع میخواد، میدانی نه، تتبع میخواد. خب یک انتصابی هست، یک حرف نادرستی به فقه و فقها میزنن، میگن فقه توجه کافی به قرآن، علم فقه توجه کافی به قرآن نداره، فقها توجه کافی به قرآن نمی کنن. معمولا اونایی که تفسیری هستن، اونایی که مقدار بیشتر با قرآن مأنوسن به حسب ظاهر، اونا خلاصه این اتهام رو به فقها میزنن که آقا شما کم با قرآن خلاصه سر و کار دارید. خب این رو بیاید بررسی بکنید که این خلاصه حرف درستیه یا حرف درستی نیست، این انتصاب درسته یا نه. خب چجوری میتونی انتصابش رو اثبات کنی درسته یا نه؟ خب بیا چندین منبع را، منبع از منابع فقهی یا نه تو یک بحثی، تو یک باب خاصی که آیات الاحکام هست، اینا رو بررسی کنی. آقا اینها تو این مباحث به اندازه کافی آیات الاحکامش رو بررسی کردن یا نه؟ یعنی آیا تو فلان مسئله آیه از آیات قرآن بود که میشد ازش حکمی استخراج کرد و اینا استخراج نکردن یا نه دیگه مجالی نبود، اینا به اندازه کافی بحث کردن؟ خب از اینها رد بشیم بریم سراغ بحث موضوعات محتوایی. این که بعضی خواهرها، یکی از خواهرها گفت که در بحث موضوع شناسی، ببینید مسئله موضوع شناسی خیلی هم به حسب ظاهر اقبال میشه، ولی اگر موضوع رسالتون این باشه که نفس موضوع شناسی در فقه چه جایگاهی داره. اصلا خود موضوع پایان نامه تو این باشه، جایگاه موضوع شناسی در فقه. من یه توضیح کوتاه بدم در این زمینه، این یه تیر دو نشونه، هم دارم سرفصلای این موضوع را براتون معرفی میکنم، هم اگر موضوع یک پایان نامه ای را کسی برداشت که موضوع شناسی داشت، این جهات را توش دقت بکنه. ببینید تو بحثای موضوع شناسی ما چند مسئله را باید توجه کنیم. مسئله اول این که اصلا فقه آیا اصل اولی در موضوعات شناخت موضوعات است یا نه، تو بعضی جاها آدم موضوع را نشناسه به نفعشه. شناساندن موضوع وضعیتش چی میشه؟ خب الان کاری که مؤسسه موضوع شناسی انجام میده موضوع شناسی تنها نیست، کار شناساندن موضوع را هم انجام میده. خب بعضی انتقادهایی دارن به این روش، میگن آقای مؤسسه موضوع شناسی، مثال دارم عرض میکنم، اگر شما در مورد مثلا این ژله ها یا این پاستیل ها یا موارد حالا مشابه بعضی اطلاعات به خورد ما نمیدادی، خب ما راحت میدادیم از مغازه میگرفتیم و میخوردیم، اصالت سهم جاری میکردیم یا سوق مسلم را جاری میکردیم، خیالمون راحت بود. اما خب شما رفتی بررسی کردی، ثابت کردی که بله این درد میخوره، مثلا این اشکالات داره، خب ما را خلاصه دلچرکین کردی. خب تو این دور زمان هم که چیزی الا ماشاءالله از این چیزای مشکوک، آدم به همه چیز شک میشه دیگه، زندگی نمیشه کرد که، همش با دلهوره مثلا داریم زندگی میکنیم، آیا این اشکال واردیه یا نه. یا اومدن این بحث حد تابلو زدن، حد ترخص، آیا این اثر فقهی داره یا اثر فقهی نداره. یعنی منی که از اینجا رد میشم ببینم زده این تابلو حد ترخص اینجا، این برای من اعتبار داره یا نداره. یا کتابی چاپ کردن، اطلس پرندگان، اطلس فقهی پرندگان، فقط عکس پرنده را زدن زیرش نوشتن مثلا توتی حرام گوش، تمام. خب این فایده داره یا نداره. یعنی از این زاویه بیایم بحث موضوع شناسی فقهی را بررسی کنیم، آقا اصلا من این که میخوام یک موضوعی از موضوعات فقهی را برم موضوع شناسی بکنم، ثم ماذا، بعدش میخوام چیکار بکنم با این، خودم فقط میخوام استفاده بکنم یا میخوام در اختیار دیگرانم قرار بدم؟ اگر میخوام در اختیار دیگران قرار بدم، این در اختیار قرار دادن کار مناسبی یا کار مناسبی نیست؟ آیا برای اونها حجیت دارد یا ندارد؟ بیام از این زاویه این مسئله را در کلیتش بررسی کنیم. اما در خوردش، یعنی مورد به مورد بخواید کار موضوع شناسی انجام بدید، واقعیتش اینه که شما به عنوان طلبه فقه صرفاً و صرفاً در موضوعات مستنبته یا موضوعات فقهی صرف میتونید کار بکنید. اما در موضوعاتی که عرفی محض هستند، فی محض هستند